آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
سلام
باشم.
سلام جناب آقای تیوان. سلام
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
گرامی سلام. مرداد ماه 94 گفتگوی ما رو از تالار مهراب میشنوید. نمایش تاراجنامه و احسان مالمیر کارگردان اثر.
سلام و درود به همه شنوندگان عزیز سایت خوب تیوال.
جناب مالمیر، به عنوان اولین سوال بفرمایید موضوع و محتوای نمایش چیه؟ کمی ما رو با فضای داستان آشنا کنید.
فضای داستان که مربوط به تاریخ قبل از حمله مغول، یعنی خوارزمشاهیانه و دقیقا فضایی نشون میده که شهر تفکرات مختلف، عقاید مختلف با هم درگیری های قومی دارن، عقیده‌ای دارن و اختلاف‌های داخلی زمین ساز داره میشه واسه حمله مغول. حتما تاریخ رو خوندید، این تاریخ جاهای مختلف تکرار شده تو جاهای مختلف کشورهای دنیا که هر موقع کشوری آسیب پذیر شده به خاطر اختلاف‌های داخلیش بوده بیشتر. این داستان هم حول این محور میچرخه و همزمان با اون داستان عشقی بین دو تا پسر و دختر که همسایه همان و از ترس جونشون بعد از حمله مغول لباس مرد پوش و زن پوش می پوشن که بتونن خودشون رو حفظ کنن تو اون حمله. توی راه گریزشون با تاتار برخورد می کنن و داستان از اونجا به اوج خودش می رسه که زن پوش معلوم میشه که زن پوشه و مرد پوش معلوم میشه که مرد پوشه. تاتار قصد تجاوز به دختر و پسر رو داره که میتونیم نماد تجاوز به خاک اون کشور رو بدونیم و حالا ادامه داستانو که ترجیح میدم تو نمایش ببینید یا نمایشنامه رو بخونید. آقای
شیوه اجرای تاراجنامه شیوه نقالی و پرده‌خوانیه. کمی در این خصوص برامون توضیح بدید و بفرمایید چنین شیوه اجرایی اقتضای نمایشنامه بود یا خواست خودتون بود؟
نه، استاد از برخانی نام میبره. شما حتما داستانه مثلا آرش کمانگیر ایشون رو خوندید یا خیلی از داستانهای نمایشنامه‌های دیگرش به روش برخانی نوشته شده که روایت میکنه، روایتگری داره. این نمایش هم دقیقا همین جوری با عنوان برای برخانی نوشته شده و ما از این استفاده کردیم و این شیوه رو به کار بردیم.
در واقع چون یه راوی داره برخانی میگن؟
نه، شخصیت ها جای مختلف یک داستانی رو از اون نقش خودشون بیرون میان و مثل یک روایتگر از بیرون داستانو تعریف میکنن و باز برمیگردن تو نقش خودشون. این رفت و برگشت رو میبینیم تو داستان.
در واقع هر کدوم از بازیگرها یه روایتگر میتونن که باشن.
بله دقیقاً.
نمایشی که شما برای اجرا انتخاب کردین نوشته آقای بهرام بیضاییه. اغلب کارهای ایشون یه تنمایه‌ای از نمایشنامه‌های برشتی داره و همونطور که حالا این سبک برشتی رو حالا باش آشنایی داریم، در واقع مخاطب رو به جایی فراتر از همزاد پنداری میبره و وادارش میکنه که خودش در نهایت با توجه به اون وقایع و اتفاقات نمایش تصمیم نهاییشو بگیره. بفرمایید آیا تاراجنامه همچنین خصوصیتی رو داره یا خیر؟
این خصوصیت در نمایش‌های ایرانی ریشه داره. بله درسته، خیلی نزدیک استفاده شده از روش‌های برشتی تو این نمایش، خیلی هم زیاد. ما هم استفاده کردیم از تکنیک‌های برشتی برای نشون دادن این نمایش. ادا و اطوارهایی که وجود داره، فاصله گذاری‌هایی که میشه به کار برد. به حال برشت یه تکنیک هایی رو پیشنهاد میده و این بعد از برشت هم رشد پیدا کرده. ما هم سعی کردیم پایبند باشیم و تا اونجایی که میشه از اون استفاده کنیم.
در عقب نمایشنامه‌های آقای بیضایی شاهد هستیم که زنانی حضور دارن قدرتمند و آگاه، برای کسب حقوقشون تلاش میکنن و یک تنه به جنگ جامعه مردسالاری میرن. اما در تاراج‌نامه موضوع کمی متفاوت میشه. زمانی که زن تصمیم میگیره که در یک لباس مردانه ظاهر بشه، عملکردش به گونه ایه که انگار یه مرد واقعی با تمام چارچوب‌های نگاه مردسالارانه. نظر شما در این خصوص چیه؟ آیا میشه اینطور تصور کرد که این زن تصوری که جامعهش از مرد مردسالار به ذهنش القا کرده داره اجرا و ایفا میکنه؟
نه، یک جورایی من فکر میکنم نقد این قضیه است. یعنی نشون میده که یک مرد چون رفته تو قالب اون مرد، خصوصیاتو داره بازی میکنه و نشون میده و دقیقاً یک جاهایی میاد از اون نقش بیرون و روایتگر این مرد سالاری میشه، این خصوصیاتو روایت میکنه و نقدش میکنه. چون لباس مردونه پوشیده برای حفظ جونش، اون مردونگی رو هم تقلید میکنه، ادای اون مردونگی هم در میاره، ولی در واقع یک جورایی نقدش داره میکنه
به اختزای شرایطش این کارا.
دقیقاً همینطور.
با توجه به موضوع نمایش و با توجه به اینی که شما خودتون طراح صحنه و لباس هستید و موضوع نمایش تاریخیه، کمی در خصوص طراحی صحنه بگید. و حالا اون چیزی که ما دیدیم یه طراحی صحنه تقریبا ساده است، در این خصوص برام توضیح بدید.
این روشی که ما داریم استفاده میکنیم شاید با عنوان تئاتر بیچیز ازش نام ببرن، ولی خب همین تئاتر بیچیزی که گروتفسکی و یورجینیو باربا و امثال هم بهش رسیدن، دقیقا توی تئاتر شرق، تئاتر سنتی ما وجود داشته و اونا از این استفاده کردن. تئاتر ژاپن میبینیم، کابوکیش، بوگاکو یا نوگاکوش توی تعزیه خودیم یا قبل از تعزیه، خیلی ما نمایش همون کهن‌تر از حالا بعد از اسلام تعزیه شده و قبلش هم نمایش وجود داشته. ما تا تونستیم، خب این نظریه یه حرف مهم داره، این که توی این دوران نمایش نمیتونه رقابت کنه با سینما. سینما انقدر افکت های تصویری، افکت های صوتی و دیجیتالیش هر روز رشد میکنه و پیشرفت میکنه، تو نمیتونی تو نمایش جای اونو پر کنی، هرچی هم تلاش کنی به پاش نمیرسی. این اندیشه میگه، این نظریه میگه که بهتره تو نمایش برگردیم به ذات اصلی خودش، یعنی بدن بازیگر، بیان بازیگر و متن و ظرفیت‌های بیانی و بدنی بازیگر رو باهاش کار کنیم. ما هم هدفمون این بوده، یعنی تلاشمون این بوده که از ظرفیت‌های بدنی و بیانی بازیگر رو استفاده کنیم و تمریناتی که ما می‌کردیم با این هدف بوده. طراحی صحنه ما هم به خاطر همین سبکه، به خاطر همین روشه. و شما اگه مشاهده کنید خیلی از صحنه ها رو بچه ها می سازن با فرم هاشون، با ماسکایی که برای صورت خودشون با چهره شون می سازن، یا حتی افکت های صوتی. ما خیلی از افکت های صوتیمون صدای بچه هاست، موسیقی زنده داریم ولی خیلی از صحنه ها رو بچه ها افکت هاشون می سازن. و همین این روش کار ما بوده، به خاطر همین از دکور خیلی پیچیده استفاده نکردیم.
در واقع اکت بازیگرای شما اون موقعیت مکانی و زمانی رو برای مخاطب به تصویر میکشه. زبان نمایش شما یه زبان پیچیده و آرکایی که البته فکر میکنم این بر میگرده به خود نمایشنامه، درسته؟ اجرای این نمایش با چنین زبانی قطعاً ذهن مخاطب رو درگیر درک و هضم اون مفاهیم و این زبان میکنه. فکر نمیکنید این قضیه مخاطب رو تا یه میزان زیادی از دنبال روی اصل نمایش دور میکنه؟
متاسفانه الان دوره‌ای شده که همه چی به سمت مینیمالیست و خلاصه‌گویی و راحت کردن. مثلا شما موسیقی گوش میدید، الان یک مصرع یک بیتو شاید توی یک آهنگ 10 بار تکرار کنن واسه شما، با اینکه گذشته یک ترانه خیلی بلند، هر سطرش با معنی با مفهوم. رفتن به این سمت یک ذره از فکر کردن، از اندیشیدن، همه چی راحت میخواد به دست بیاره انگاری آدم. و استاد بیضایی دقیقا هدفش مقابله با این جریانه، یعنی میخواد تماشاچیشو به فکر واداره، به اون زبانش، به اون این زبانه که فرهنگو میسازه. ما همیشه گفتیم فردوسی زبان فارسی رو نجات داد، چرا؟ این کار استادم در همون راستاست. ما باید تلاش کنیم، فکر کنیم، زحمت بدیم به خودمون، بریم یاد بگیریم، بریم بخونیم، مطالعهمون رو زیاد کنیم، نه اینکه هر چیزی راحت بخوایم به دست بیاریم. فرقش با نمایش‌های دیگه اینه.
و فکر میکنم نمایش این چنینی با چنین زبان پیچیده‌ای کار گروه شما رو خیلی سخت‌تر می‌کرده، درسته؟
100%. ما خیلی زمان گذاشتیم برای درک و مفهوم این کلمات و واژه ها و معانی، و یه کار تحقیقی رو این نمایش شد، بعد رفتیم سراغش. یه گروهی داشتیم که واژه ها رو تک به تک معنی کرد و برای بچه ها توضیح دادیم مکانی و زمانیش، تا بتونن چیزی که وجود داره رو درست بیان کنن و درست اجراش کنن.
تاراجنامه با اینکه ظاهراً موضوعی تاریخی و به مربوط به زمان تاتار داره، اما دغدغه‌های روز جامعه کنونی رو هم در لابلای روایت این وضعیت تاریخی بیان می‌کنه. نظر شما در این خصوص چیه؟
100% همین جوریه. به هر حال نمایش‌ها خاصیتشون اینه که حرف روز جامعه هم توش باشه. نه تنها جامعه ما، میتونه جهان شمول باشه. این اتفاق، این جنگ ها، این تجاوز ها ممکنه تو هر زمان و هر مکانی صورت بگیره. شما آثار شکسپیر، ایبسن و خیلی بزرگان دیگر هم بخونید، زمان و مکان ندارن واقعا. ما هم الان توی دورانی هستیم که خطر جنگ برای همه کشورها هست، تهدید اندیشه های دوگم وجود داره و این هشدارها لازمه، و تشویق به همبستگی، همدلی آدما، این از همه مهمتره. وقتی اختلاف زیاد میشه، وقتی هر کسی میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه، پایه‌های به قول معروف اون جامعه سست میشه. این هشدارها هشدارهایی که واقعا به درد هم جامعه ما، هم جامعه‌های همزمان ما میخوره. و انتخاب منم به خاطر این دغدغه‌ها بود، چیزی که ما هممون درگیریم باش، مسئله ترس از فجایع. واقعا
شما قبل از اجرای اصلی گویا فیلمی از نمایش رو برای آقای بیضایی ارسال کردید و تایید ایشون رو هم گرفتید. نظر ایشون درباره نمایش شما چی بود؟
ما اولا نمیدونستیم که باید مجوزی از استاد دریافت کنیم، چون شنیده بودیم که استاد مجوز کارهاشون رو به دانشجوها و شهرستانی‌ها دادن. البته ما قبلش هم یک اجرا تو دانشگاه تهران داشتیم، اسفند ماه، و رفتیم دنبال سالن. بعد از اون استقبالی که تو دانشگاه شد، به خودمون این جرأت رو دادیم که برای سالن‌های رسمی هم اقدام کنیم. و وقتی توی سالن مهراب این کار پذیرفته شد، تا اون زمان هم همچنان فکر میکردیم که مشکلی نخواهد داشت. و وقتی برای بازبینی ارشاد و مرکز خواستن بیان، به ما گفتن که باید مجوز از استاد هم بگیرید. ما گشتیم و من از طریق فیسبوک با خانم شمسایی تماس برقرار کردم و ایشون گفتن اگه آقای هاشمی این لطف رو بکنن و بیان کار رو ببینن و فیلمی برای ما بفرستن، که استاد از درست بیان کردن دیالوگ ها و حرفه‌ای بودن کار اطمینان پیدا کنن، ما بهتون خبر میدیم. آقای افشین هاشمی این لطف در حق ما کردن واقعا، و اومدن کارو دیدن و فیلم گرفتن و برای استاد فرستادن، و بعد از چند روز جواب مثبت استادو به ما
بعد. از انتخاب سالن بگید، چرا تالار مهراب رو انتخاب کردید؟
اولا من سالن‌های خصوصی یا سالن‌های دیگه‌ای که رفته بودم، خیلی از سالن‌ها امکانات خیلی ضعیفی داشتن واسه این اجرا، حالا از لحاظ فضایی مخصوصا، حالا ابعاد سالنشون کوچیک بود، چون این کار تعداد بازیگرش زیاده، فرم داره. و مهراب من اجرا ازش دیده بودم، توش اجرا دیده بودم و خیلی سالن خوبی داره. اون چیزی بود که مد نظر من بود و وقتی آوردم اونجا ارائه دادم و زمان بازبینی به من دادن، دیگه بعد از بازبینی هم پذیرفتن و خیلی هم خوشحال شدم که اینجا رو تونستم بگیرم.
جناب مالبی، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من از همه بازیگرام اولا خیلی تشکر میکنم و بهشون خسته نباشید میگم و همه بازیگرای جوانی که دارن تلاش میکنن و کار میکنن و متاسفانه شاید اونجوری که باید و شاید بهشون بها داده نمیشه، فرصت بهشون داده نمیشه. جریانی که وجود داره خب خیلی داره سمت تجاری بودن تئاتر میره متاسفانه. این تجاری بودن خب لطمه میزنه به بنمایه های نمایشی ما. من امیدوارم سالن ها تو برنامه هاشون لاقل بذارن فرصت دادن به جوان ها رو و زحمات اینا لاقل دیده بشه. این کارا واقعا حیفه که این همه زحمت کشیده بشه و 4 نفر بیان، چون مثلا چهره ای وجود نداره تو اون نمایش.
برای شما و گروه خوبتون آرزوی موفقیت میکنم و ممنون از شما که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای احسان مالمیر بابت همراهیشون در این آوای تیوال. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و تا آوای بعد همگی شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. آینه دلهاتون صیقلی.